أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناظر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با تقیه بود. ما گفتیم قبل از آن که به شبهات اینها بپردازیم، یک دورنمایی از تقیه که چگونه هست و اینها، ما در خدمت عزیزان و بزرگواران باشیم که گفتیم این رو ما یک چند جلسه تکرار میکنیم تا خلاصه قضیه یه مقداری روشن بشه. بله، التقیه فی الکتاب و سنه. الان ما یک جزوه رو خدمت آقایان دوستانمون تقدیم کردن. کدامون یک سفر رو داده خدمت آقایان یا اون رو؟ واش ایرادی نداره، مسئله این نیست که اینجا ما تقیه در قرآن و سنت هست که من البته خودمم در چهار صفحه چیزی ردیف کرده بودم، حالا دیگه برادرمونم آماده کرده بودن، حالا مسئله این نیست. تقیه در کتاب است که آیات رو ما آوردیم. تقیه این ده اهل البیت است که لا دین لمن لا تقیه له. تقیه در روایات اهل سنت هست که حدیث رفع است و حدیث قضیه هجر اسماعیل هست. حدیث لا تقیه لا دین من لا تقیه له لا دین له. تقیه در سیره صحابه هست که از عبدالله ابن مسعود و از ابو هریره نقل کردیم. تقیه در آرای فقهای شیعه است که البته در این جزوه‌ای که برادرمون آماده کردن این نیست، حالا اونم در مرحله دیگه خدمت دوستان تقدیم میشه. شیخ طوسی میفرماید التقیه فریضه واجبه علینا فی دولت الظالمین، فمن ترکها فقد خالف دین الامامیه و فارقه. و اعتقادنا فی التقیه انها واجبتون من ترکها کان به منزلت من ترک الصلات. اینم فرمایش شیخ طوسی. شیخ مفید هم به همین شکل، مرحوم محقق کرکی هم به همین شکل. بعد آمدیم این هم باز در این جزوه که خدمت دوستان دادن نیست. التقیه فی آراء فقها اهل سنه که فخر رازی میگه ظاهر آیه الا ان تتقوا منهم تقاتن یدل علی ان التقیه انما تحل مع الكفار الغالبین الا ان مذهب الشافعی اینطوری هست الحال بین المسلمین اذا شاکلت الحال بین المسلمین والمشرکین حلت التقیه. این تقیه میان مسلمان ها هم همون چیز رو داره، تفاوتی نمی کند بین تقیه از مسلمان هم مثل تقیه از کفار هست. از حسن بصری هم که میگه تقیه جائزت للمؤمن الى یوم القیامه. نووی هم میگه فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارن، اگر یک ظالمی دنبال یک انسانی میگردد او را بکشد، یا دنبال مالی میگردد او را قصد کند، انسان واجب هست به او جواب ندهد، محل مخفی اون انسان، محل مخفی اون مال را نگوید، به او دروغ بگوید. آقا فلانی را میشناسی؟ نه. فلان اموال خبر داری کجاست؟ نه. میگی اینجا باید دروغ بگه، بلکه دروغ در اینجا واجبم هست. خیلی جالبه. و هازا کذبون جائزون بل واجبون لکونه فی دفع الظالم. آلوسی هم میگه آقا اگر مسئله مالی، متاعی یا ملکی و یا مسئولیتی خلاصه کسی به خاطر این با انسان عداوت داشته باشد، می تواند در تمام این موارد تقیه کند. التقیه این در وهابیه هم این آیان میگن انسان اگر وارد یک مسجدی بشود، اگر اونجا دست بسته نماز بخواند برای او خطر دارد، واجب هست دست باز نماز بخواند. حالا اگر رفت خانه دوباره نمازش میتونه برای شما عرض کنم اعاده کنه. بعضی هم میگن نه اصلا نمازش هم اعاده کنه خلاف شرعه و حرامه. این هم فتوای وهابیت. این در حقیقت یک دورنمایی هست از تقیه در اسلام، تقیه در قرآن، تقیه در روایات اهل بیت، تقیه در روایات اهل سنت، تقیه نزد فقهای شیعه، تقیه نزد فقهای اهل سنت، تقیه نزد وهابیت. یعنی در حقیقت این 4-5 مورد رو انشاءالله عزیزان ما دقت میکنن، مثل حمد سوره اینها را خلاصه حفظ کنن، در نظر مبارکشون باشد. تا ما به بحثهای خودمون ادامه بدیم و تک تک این موارد رو ما مفصل، شاید تقیه در نزد اهل بیت، شاید یک هفته ما در اونجا ما حرف را زدن داریم، تقیه در نزد فقهای شیعه، تقیه خوفی چه مراحلی دارد، تقیه مداراتی چه مراحلی دارد، تکلیف در تقیه خوفی چیست، در تقیه مداراتی چه مسائلی باید ما رعایت بکنیم، تکلیف اولیه در تقیه چیست، متعلق تکلیف در تقیه آیا تکلیف اولیه هست، حکم حکم اولیست یا حکم حکم ثانویست. بله دیگه این رو ما برای شما ارسونم جلد 6 صفحه 383 ما از اینجا گرفتیم برادر بزرگوارم، و خیلی راحت شما از مکتبه اهل بیت بگیرید شما، و همچنین از خود بله اجازه بده همین رو ما میزنیم ببینیم دیگه، نرم افزار دیگه مسئله رو دیگه روشن کرده دیگه، دیگه احتیاجی به برای شما عرض کنم گشتن و غیره بعید میدانم باشه. حالا شاید هم به قول یک دفعه در بفرمایید این فتاوی و لجنة الدائمة جلد 6 صفحه 364 حتما شما برای شما عرض کنم افغانی داشتید ما رو چیزی میکردید، ایرانی نبوده این برنامه، برنامه ایرانی ها. بله بله 383 در چند موردم هست، چند مورد در برای شما عرض کنم چیزم هست تازه، اگر همین چیزشو می دیدید شما، این کدام چیز هست جلد صفحه 56 هم هست. دیگه بله جلد 8 صفحه 568 هم هست بفرمایید. اینها بازم اینجا هم هست، 366ش هم هست، جلد 6 صفحه 166. اونجا ما چه آدرس داده بودیم؟ 383. 383 شاید در یه چاپ دیگری بوده. این دقیقاً برای شما عرض کنم، این رو 300. حالا این رو چلا شما دیگه در نرم افزار همین یک دو تا از کلمات رو بزنید دیگه میاد، دیگه احتیاجی به چیز نداره. من همین کلمه اولش دارم، اعتراض علیه المسلمون بالمسجد، همین سه تا کلمه رو دارم، علیه رو حذف کردم چون کلمه علیه زیاده، جستجو طول میکشه، فاصله 150 دادم، دیدم 3 تا 4 جا آورد. بله، ولی این که 383 نوشتم این دقیق دقیق این، حالا این از کدام نرم افزار گرفتم من روی این کاملا، یعنی کل چیزهایی که این چیزها رو ما پاک نکردیم، خط تیرها رو پاک نکردیم، این عیناً از نرم افزار گرفتیم ما. حالا اگر ویرایش کرده باشیم یه بحث جداییه، چون ویرایش نشده هست دقیق همین که 383 هست، من بین ایمان قطعی دارم. حالا دیگه شماره فتواشم دیگه حضرت عالی زحمت بکشید دیگه. بله، برای شما عرض کنم رقم الفتوا 1275. باز اینجا رقم الفتوا، اینجا باز 1275، اینجا هم باز 1275، همه جا 1275. بله، با عبارت های مختلف هم آوردن. بله، حالا ببینید ما الان ابتدا گفتیم چون ما داریم اقوال وهابی ها رو داریم نقل می کنیم، گفتیم برای اینکه عزیزان ذهنشون با این اقوال مشوش نشه، با ابتدای کار ما از آن مشوش نشه، این موارد رو آوردیم که آقایان در نظرشون باشد تقیه امر قرآنیست و سنتیست و فقهای فریگن فتوا دادن. ما ابتدا گفتیم فتاوای وهابی ها را در تقیه با چه الفاظی آوردن. من اون روز عرض کردم چقدر 400 خورده ای ما شبهه در تقیه از وهابی ها ثبت کردیم، یعنی نزدیک 424 تا 25 تا شبهه فقط در تقیه اینها دارن. گفتیم اینها را یک مرور بکنیم، دوستان در جو شبهات اول قرار بگیرن، وقتی در جو شبهه قرار گرفتن، اون وقت وقتی وام ورود پیدا می کنیم به اصل بحث تقیه، خیلی با عشق و علاقه وارد بحث میشیم. ما اجازه بدید ما این رو قبل از محرم کل بحثمون رو میخوام بگذاریم برای اقوال وهابی ها در رابطه با اتهام شیعه به تقیه. این که تمام شد ما میاییم تعریف تقیه را میکنیم، تقیه فقهای شیعه چطور تقیه را معنا کردن، اونها چطور تقیه را معنا کردن، و بحث مفصلی ما برای شما عرض کنم داریم. این هم تمام فهرست بحث ما هست که قبلا ما داشتیم، تمام بحث تقیه، تقیه از دیدگاه فرگین، تقیه در روایات اهل تسنن، تقیه در سیره صحابه، تقیه در سیره علمای اهل سنت، تقیه از دیدگاه علمای شیعه. ببینید ما علمای اهل سنت، ببینید ما، ببینید یک قطار از اینها اسم و فتوا جمع کردیم که علمای اینها برای شما عرض کنم آوردن. و اضافه اگر کسی کتاب نقد گفاری ما را هم بخواند، در جلد دوم ما اونجا حدود نزدیک 200 صفحه بحث تقیه را مطرح کردیم. البته ما اونجا فقط تقیه برای شما عرض کنم شبهات گفاری رو جواب دادیم. اینجا التقیه، تقیه شیعه المسلمین، معنى لغوی للتقیه، معنى الاصطلاحی للتقیه، التقیه فی کلمات علماء شیعه، العلاقه بین مفهوم التقیه والاکراه، تمام این بحث‌ها انشاءالله به حول قوه الهی خواهد آمد. اگر دوستان تو من نمیدونم در کدام یک بحث مجزاهرن جلد دوم باید باشد در نقد گفاری، اونجا هم ما آوردیم، ولی بحث ما در اینجا خیلی فراتر از اونجا هست. یعنی ما نظرمون بر این است که در اینجا انشاءالله اگر این بحث رو دوستان ما انشاءالله تقریر بکنن و بنویسن، یک کتاب 600-700 صفحه‌ای در بیاد. یعنی ما هم در رابطه با تقیه تا گاو ماهی پیش بریم. یعنی آنچه را که گفتنی هست ما در رابطه با تقیه داشته باشیم، خب اینا وقتی میان، یعنی مشخص برای اینها تقیه از جایگاه رفیعی برخورداری که میاد، بیش از 400 تا شبهه در اینجا آوردن و هر کسی از وهابی ها کتابی نوشته، یکی از شبهات اساسیشون رو بحث تقیه قرار دادن. بله، ما دیروز در رابطه با برای شما عرض کنم دکتر موسی موسوی و احسان الهی ظهیر حرفی داشتیم. عرض کردیم دکتر موسی موسوی در حقیقت فرزند آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی، از مراجع بزرگوار، صاحب همون وسیله که خود امامم تحریر الوسیله، اصل وسیله مال مرحوم سید ابوالحسن اصفهانیه و همچنین آقای خویی شهداده آیاش جواد تبریزی، اینا بر محور عروه حاشیه نزدند، بر محور وسیلت و نجات مرحوم اصفهانی دادن. حالا دیگه این فرزند ایشون هم یا نوه ایشون آمده، خلاصه آمده این شکلی کتاب های علیه شیعه نوشت و عاقبت هم در عربستان سعودی مبتلا به مرض سرطان شد. البته در تصادفی که نزدیک دمام بود، خلاصه عمر نحسش به پایان رسید و از او جز بدنامی چیز دیگری نماند. شاید هم عربستان سعودی آمد به اندازه‌ای که ایشون شیر داشت دوشید، وقتی که دید دیگه شیر ندارد، خلاصه کشت و نابودش کرد. الان هم که این شیخ فاسد معید، حالا فعلا ازش دارن میدوشن، استفاده میکنن، هر وقت دیدن دیگه خلاصه شیرش تمام شد، دیگه فعلا فایده ای ندارد، این رو هم قطعا عربستان سعودی کله پا میکنه، هیچ به قول ابایی ندارن. یعنی در آدم کشی عربستان سعودی دست حتی آمریکا و اسرائیل رو هم از پشت بسته. حتی شما همین چی بود اسمش، وزیر خارجه که گفتن نمیدونم مریض بوده، سرطان داشته، بله بندر بل سلطان، مشخص شد بر اینکه به دستور خود ملک سلمان یا پسرش این رو کشتن، چون سیاست او با سیاست ملک سلمان همخوانی نداشت و دست این آدم کثیف و جنایتکار به تمام کشته ها و شهدای هم برای شما عرض کنم مصر آلوده بود. همین قضیه برای شما آقای مرسی بود، مرسی بود، چی بود، نمرسی نمرسی، هم اون رو به قول بلا به سرش آورد بعد از اینکه از اینها را دوشید. بعد این چی بود مال حزب الله که منفجر کردن ماشینش رو، عماد مغنیه را ایشون کش. قضیه سوریه کلن توسط ایشان صورت گره. حتی شاید در قضیه 11 سپتامبر هم یکی از طراحان برای شما عرض کنم انفجار اون ساختمان دوقلو هم یکی از طراحان همین بندر بن سلطان بوده. علی ای حال اینها در آدم کشی برای هیچ کسی رحم نمی کنند. حتی اگر سلمان یه روز تشخیص بده پسرش رو بکشه برای سیاستش خوب هست، پسرش را هم خواهد کشت. پسرش تشخیص بده کشتن پدرش به صلاح حکومتش هست، پدرش را هم خواهد کشت. اینها در آدم کشی خلاصه هم تجربه زیادی دارند و هم سابقه خیلی ننگینی دارند. علی‌ای‌حال این موسی موسوی از خاندان مرجعیت، کتابی داره المتآمرون علی المسلمین الشیعه، دیگه حالا چه اسمی هم گذاشته مشخصه، میگه این اخفاء العقیده و رأی حفظا للنفس من الوقوع فی التهلکه لیس تقیتن، میگه اگر کسی عقیده خودش رو مخفی کنه برای اینکه در هلاکت نیفته، این رو تقیه نمیگن، بلکه این دفاع از نفسه. حضرت موسی عقیده خودش رو مخفی کرد از فرعون مدتی از زمان تا دوران تبلیغ و اعلان رسالتش آمد. دعوت نبی مکرم هم همین بود. بعد میگه اما تقیت التي نتحدث عنها فی المذهب شیعی، یعنی وان یک شیعه داره حرف میزنه ها، میگه ما شیعه ای که تقیه را در مذهبمون مطرح میکنیم، لا صلت له بهذه القاعده فی التقیه فی مذهبنا، در مذهب ما شیعه این تقیه اصلا هیچ ارتباطی به حفظ النفس ندارد. تعنی سواء برای شما عرض کنم کنت ضعیفا او قویا، یا سواء کنت ضعیفا او قویا لا تجاهر بعقیدتک، این هم از افاضات این خلاصه آیت الله زاده هست که خاندان نبوتش را گم کرده. محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار حکومت سیاسی وهابیت کتابی دارد به نام رسالتون فرد علی رافضه. بعد نیز دوستان این کتاب را یک دوره مطالعه کنن اصلا ببینن اینها نگاهشون به شیعه چی هست. اصلا ایشون میگه وردد نصوصون کثیرتون ان علی و اهل بیته دالتن علا براعتهم ان تقیه. حالا به این کار به جایی رسیده که فرعون میگه من میترسم حضرت موسی دین شما را نابود کند، اینی اخاف ان تغییر یا یغیر دینکم و یفسد فی الارض، ای بنی اسرائیل میترسم حضرت موسی خلاصه مفسد فی الارض باشد. حالا این آقا هم آمده به این شکلی داره چیز میکنه دیگه. حالا دیگه چه کار باید کرد دیگه، این هم از افاضات این آقا هست و البته حقم دارد، خیلی زیاد نمیشه ازش گلایه کرد. حالا این رو هم آقایان برای شما عرض کنم از ایشون داشته باشن بد نیست. بله این رو، بله اینم دوستان یادگاری از ما داشته باشن، این کتاب اسمش یادداشت کنن، خیلی جاها به دردتون میخوره ها، این از اون بحث های خیلی کلیدیه که وقتی نقل میکنید این وهابی ها از مغز استخوانشون گرفته تا ناخن پاشون میسوزه. کتابی دارن عبدالعزیز بن عبداللطیف از نواده های محمد ابن عبدالوهاب نوشته، دعاو المناوعین، ادعای مخالفین محمد ابن عبدالوهاب، دعاو المناوعین. ایشون یک چیزم بیشتر نیست در رابطه با برای شما عرض کنم یکی از بزرگان اهل سنت به عنوان الامام محمد ابن فیروز، اسمش یادتون باشه الامام محمد ابن فیروز، خود ابن محمد ابن عبدالوهاب میگه ابن فیروز اقربهم الى الاسلام، اول از مریدهای محمد ابن عبدالوهاب بوده، اقربهم الى الاسلام، نزدیکترین علما به اسلامه، و رجل من الحنابله، مذهبش هم مذهب حنبلی است، و ینتحل کلام الشیخ ابن تیمیه و ابن قیم خاصتاً، و تابع و دلباخته کلام ابن تیمیه و ابن قیم هست. ولی این آقای ابن فیروز، محمد ابن فیروزی که ازش تعبیر می کنن به امام اقربهم الی الاسلام، ایشون آمده بعد از اینکه یک مدتی مرید محمد ابن عبدالوهاب بود، از ایشون برگشته و شروع کرده علیه محمد ابن عبدالوهاب حرف زدن. آمده چه گفته درباره محمد ابن عبدالوهاب؟ این را عزیزان قشنگ دقت کنن. اجازه بدید من اون صفحه چیزش بیارم که مداره راحت تر هست. بله، میگه شیخ عبدالوهاب، پدر محمد ابن عبدالوهاب، پدرش غفل عن مواقعت امه، از خلاصه پدرش یه مداری عضو هم از کار افتاده بود و پیر شده بود، دیگه قدرت نزدیکی با خانمش نداشت، دیگه یه مقداری شلوار شده بود. بله، فسبقه الشیطان الیها، به جای پدر محمد ابن عبدالوهاب شیطان داشت برای او خلاصه شوهرداری میکرد. این تعابیر نگاه کنید، میگه عبدالوهاب دیگه از کار افتاده بود، خلاصه غافل شده بود از مواقعه و همبستر شدن با خانمش و با مادر محمد ابن عبدالوهاب، شیطان برای او شوهرداری میکرد و غفل از مواقع، فسبقه الشیطان و الیها فکان ابا لهذا المارد، به جای پدر شیطان رب با مادرش هم بستر شد و نطفه محمد ابن عبدالوهاب بسته شد. خیلی جالبه این، اگر این رو یک شیعه میگفت خب ارزش نداشت، یک سنی عادی میگفت خیلی ارزش نداشت، یک سنی که وهابیه، تابع ابن تیمیه و ابن قیمه و خودش از دوستان نزدیک محمد ابن عبدالوهاب، رفیقشه، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، و کاملا هم میشناسه و میگه آقا این اقربهم الی الاسلام هم هست، یعنی بهتر. این آقا میگه آقا خلاصه جناب شیطان بزن شوهرداری هم بلد چیست، همسرداری هم بلده بکنه، به جای پدر محمد ابن عبدالوهاب رفت اون کاری که باید باباش با مامانش میکرد شیطان با مامانش کرد، نطفه محمد ابن عبدالوهاب هم بسته شد. اینم تصویر کتابه، کتاب هم در اینترنت هم هست. حالا من نمیدونم تو کتابها، تو نرم افزارهای علوم اسلامی هم این رو گذاشتن یا نگذاشتن. حالا شاید این عزیزمون بردارن این دو صفحه رو فوتوکپی بگیرن، این رو داشته باشن دوستان. این از اون از این بحث هاییست که وقتی یه وهابی خیلی داره قربان صدقه محمد ابن عبدالوهاب، ما معمولا حواسمون باید باشه که اگر بحث علمی هست این مطالب رو به هیچ وجه نباید مطرح کرد. یعنی من معتقدم در مباحث علمی نقل این مطالب خلاف شرع حرامه، چون باعث میشه تأثیرگذاری علمی رو از بین ببره. این عزیزان دقت کنند، ما اینطور مباحث رو بعضن میگیم برای دوستان به عنوان تیر خلاصی، که شما وقتی بحث می کنید در بحث این بابا قانع نمیشه، خودش به لجاجت میزنه، به عناد میزنه، به پدر سوختگی میزنه، حاضر نیست زیر بار حق بره. ما یک مطلبی میگیم، میگیم که حالا که تو میخوای پدر سوخته بازی در بیاری، حالا بسوز، آتش بگیر. این از اونهایی است که دیگه آخر ما از اینها خلاصه 200-300 تا از این برگه های تیر خلاصی جمع کردیم. معمولا ما کم اینها را مطرح میکنیم در شبکه هم، وقتی اینها میان نسبت به اهل بیت یا نسبت به مراجع ما شروع میکنن جسارت کردن، ما هم یکی دو تا از اینها را جلوی پاشون مطرح میکنیم. دیگه اینها یه هفته دو هفته تو برنامه هاشون آتش میگیرن، میسوزن، شروع میکنن فحاشی کردن، جلز ملزشون در میاد بالا. یعنی یکی از اینها کافیست که 40 روز اینها را خلاصه بسوزانه. فقط همین رو داشته باشید، محمد ابن عبدالوهاب رو وقتی شما حرفش مطرح میکنید، این در ذکر مبارک شما باشد که عبدالوهاب غفل عن مواقعت امه فسبقه الشیطان الیها فکان ابا لهذا الماره. بعد این نویسنده میگه انا لله و انا الیه راجعون. واقعا باید گفت انا لله و انا الیه، حق هم داره. این جمله درستیه، انا لله و انا الیه راجعون، که شیطان آمده بابای خلاصه محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته.
ما از خدای
حالا دیگه هرچی، حالا شما اون حاشیهش دیگه به قول چیز کنید، همه شیطان هم بابا مخلوق خدا هست. شیطان که جدایی از خدا نیست بابا، شیطان هم مخلوق خداست. اگر شیطان نبود، محمد ابن عبدالوهاب که به اینجا در نمیاد. شما از شیطان تشکر کنید، از این شیطان پرستا یه مقدار تشکر کنید که حداقل همچه کاری کرد، سابقه محمد ابن عبدالوهاب رو کاملا روشن کرد که چیه قضیه هست. بله آبی، چی بگن اینها؟ اینا چی بگن؟ بگن انا للشیطان و انا الیه راجعون. بله الا ای حاله. بله اینم آوردیم، ما اینم یه دفعه نشان دادیم، اونم من اونه هم اون رو انشاءالله ما میگیم دوستانمون این صفحات رو فتوکپی بگیرن بدن خدمت دوستان. یعنی من میخوام این دوره بعضی از بحث‌های کلیدی را که ما بتونیم بلو کپی این صفحات رو بگیریم بدیم خدمت دوستان، اینها را یادگاری داشته باشن. ولی علی حال منید، ما هم باید یه مقداری یک در این بحث‌ها بینید روش بحث، روش مناظره از خود بحث خیلی مهمتره، خیلی مهمتره. ما دیشب 10-12 تا از مصر مهمان داشتیم، اینا اکثرا خبرنگار و شخصیت‌های علمی بودن. البته ما با اینا معمولا تعاملمون تعامل خیلی دوستانه هست. بعد دیدم دو تایی از اینها یه مداری فضول تشریف دارن. آقا شما چرا معتقد به خلافت حضرت ابوبکر نیستی؟ چه اشکالی دارد؟ گفتم خب برای چی معتقد باشی؟ گفت شما چرا معتقد؟ گفتم چون امیرالمومنین رو پیغمبر معین کرده. گفت کجا؟ شروع کردم 7-8 کتاب با دل به صفحه. همینطوری دهنش وامان. یکی از اینها که این مقداری تقریبا قبلا ما با اینا جلسه داشتیم فضول تشریف داشت، گفت سید برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم حضرت ابوبکر صدیق را فرستاد نماز و چنین و چنان و خیلی اینها. گفتم ببین برادر من، شما داری با یک کسی حرف میزنی، کتابهای شما را تو منزل ما بود، گفتم 40,000 جلد کتاب اینجاست، 15,000 جلد کتاب اهل سنت، صحیح بخاری شما را من 17-18 بار از اول تا آخرش خواندم، غالب روایاتش هم حفظم. بحث نماز ابوبکر میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم به من جواب بده. بخاری جلد اول صفحه 174 حدیث 713 مرو ابوبکر فلیصل بالناس. رفت پیغمبر اکرم، رفت ابوبکر زد کنار نشست نماز میخوام. کان ابوبکر یقتدی به رسول الله و الناس یقتدون به ابی بکر. گفتم بچه لیتو از تو سوال کنه، خانم دست تو سوال کنه، این چه نمازیه؟ ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرده، مردمم به ابوبکر اقتدا کردن. اگر نماز پیغمبر صحیحه چرا همه مردم اقتدا نکردن؟ اگر نماز پیغمبر باطله، نماز ابوبکرم باطله، اقتدا به نماز باطل باطله. گفتم این حدیث 713 همون صفحه 174 میخوای من کتاب رو بیارم نشان بدم بهت؟ میگه کان ابوبکر یسمع الناس التکبیر. ابوبکر در این نماز مکبر بوده. این بنده خدا دیگه سرش انداخت با این تا آخر جلسه حرف نزد. گفتم برادر من یه مقداری برید مطالعه کنی، حداقل این کتاب هاتون رو بخونید، این صحیح بخاری صحیح مسلم رو یک دوره بردارید مطالعه کنید. شما یکی برگشت که کان علی ابن ابی طالب با یا ابوبکر. گفتم یک روایت ضعیف جعلی به من نشان بده بر این که علی ابن ابی طالب بیعت کرده. در بخاری داره که بعد از تا 6 ماه علی بیعت نکرد. گفتم بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42 41 میگه تا 6 ماه بیعت نکرد. خب بعد از 6 ماه بیعت کرد. گفتم بله بعد از 6 ماه بیعت کرد. پیام داد ابوبکر بیاد به منزلش، کسی را با خودش نیاورد، کراهیت علی محضر عمر. وقتی هم ابوبکر آمد گفت انک استبددت علینا بالامر. ما هو معنی الاستبداد؟ این بنده خدا ساکت. ولی زابنید روش بحث خود بحث، شاید افرادی باشند مطالب خوب دستشون باشه ولی روش و منهج بحث دستشون نباشه، نمیتونن. مثلا ما یک مناظره بود بین آقای حسن سقاف از علمای بزرگ اردن که شاید در کتابهای ابن تیمیه ما در قم کسی نداریم مثل آقای سقاف مسلط باشه، یعنی عمرش رو گذاشته روی کتاب‌های ابن تیمیه. یعنی در کره زمین اگر به من بگن متخصص در این فرد در رابطه با ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب کیه، میگم حسن سقافه. خودش سنیه، مالکی مذهبم هست، فعالمه. ایشون یک مناظره داشت در شبکه المستقله اگر اشتباه نکنم با عائض قرنی بود از اساتید دانشگاه محمد ابن سعود ریاض. خب این از نظر فن مناظره کاملا مسلط ولی بی سواد. سقاف از نظر علمی قوی ولی فن مناظره زیر صفر. حتی یک روز هم خود حضرت آیت‌الله سبحانی اینها آقای نواب اینا اومدن منزل ما، بحثشون هم زنده پخش میشد گوش میکردن، همه تعجب کردن چون خدای سقاف از دوستان نزدیک آقای سبحانی میاد اینجا مستقیم به آقای سبحانی وارد میشن. یعنی واقعا همه جا خوردن. یک عالم بزرگی مثل سقاف که از نظر علمی همتایی ندارد در برابر یک وهابی بی سواد دست پال میزد، نمیتونست کار بکنه. ولذا انشاءالله عزیزانمون دقت بکنن روی روش بحث، انشاءالله کار کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.